پیشی رادیو تقدیم می کند.
نابغه دوران، نوشته داوود نقلانی، بر اساس زندگی الکساندر الکساندروویچ الخین. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: بهرام سروری نژاد، اکبر ملایی، شهین دخت نجفزاده، مونا صفی، امیر فرهانیا، مهدی طهماسبی، مهرداد عشقیان، نورالدین جوادیان، کرامت رودساز. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. طراح جلوه‌های شنیداری: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: شهلا نیساری.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در قسمت‌های گذشته از نمایش نابغه دوران تا اونجا شنیدیم که الخین جوان پس از اتمام تحصیلات خود در مدرسه حقوق و با آغاز جنگ اول جهانی به واحدهای صلیب سرخ روسیه در اتریش پیوست. مرگ دوستان الخین در جنگ روحیه حساس اونو تحت شعاع خود قرار داد و در آسایشگاهی در شهر تارنوپول اتریش بستری شد. در این دوران بولشویک‌ها در روسیه به قدرت رسیدند و کشور اتحاد شوروی تأسیس شد. الخین به کشور خود بازگشت و ابتدا مشاغل مختلفی را تجربه کرد تا آنکه به عنوان مترجم در تشکیلات کومینترن مشغول به کار شد و با یک روزنامه‌نگار سوئیسی به نام آن لیزه ازدواج کرد و سپس به همراه همسر خود به پاریس نقل مکان کرد. چندی بعد الخین برای شرکت در مسابقات بین‌المللی لندن به انگلستان سفر کرد و در آنجا دوست دیرین خود یفیم بوگلیوبوف را پس از سالها ملاقات کرد. اکنون با یکدیگر ادامه نمایش را می‌شنویم.
مهمونی به نظرت چطوره؟
حالا اصلا یه مهمونی پرزرق و برق مثل اینو نداشتم. به حساب تو اومدم. ترجیح میدادم توی آپارتمان می‌نشستم و روی کتابم کار می‌کردم.
کی تموم میشه؟
تو بازنگری نهایی هم بهت گفته بودم، چند روز دیگه هم میسپارمش دست ناشرم و فکر میکنم تا اواخر ماه آینده هم از زیر چاپ بیاد بیرون.
آه خدای من، ببین کی اینجاست.
منظورت چیه؟
هموطن خودته، بیوه جنرال واسیلیف. اسم کاملش نادژدا سیمونوونا فابریتسکایاست. من باید برم بهش خیر مقدم بگم.
خیلی حالا از همتون به هم میخوره. آدم های به ظاهر محترم با لبخنده ساختگی، تعارفات دروغین، همه تون برین گم شین. آه خدای من، مارسل داره اون زنه میاره به سمت من. احمق، بهش گفتم امشب حال حوصله هیچ کس رو ندارم.
اجازه بده دوست خوبم رو بهت معرفی کنم، دکتر الکساندر الکساندروویچ الخین.
از آشنایتون خوشبختم خانم.
شما روسا آداب عجیب و غریبی برای معارفه دارین. امیدوارم به عنوان یه فرانسوی درست عمل کرده باشم.
آداب مراوده ما روسا شاید برای یه فرانسوی یا بریتانیایی غریب باشه، ولی برای خود ما در حکم یه سری رفتار الزامی و قاعده منده، درست مثل بازی شطرنج.
نادژدای عزیز، میبینم که نقطه ضعف الکساندر خیلی خوب تشخیص دادی.
شطرنج قطعاً برای دکتر الخین یک نقطه عطف، نه نقطه ضعف. الکساندر الکساندروویچ عزیز، شنیدم در عرصه شطرنج ترکیب‌های خلق میکنید که بیشتر به اعجاز شبیهند نه به یک بازی ساده.
تعریف مؤدبانه و ظریف شما مسلماً خوشایند هر شطرنج باز خر بود. ملوز تا وقتی عنوان قهرمانی جهان از آن ماشین شطرنج کوباست، اعجاز من فراتر از ترفندهای جادوگران فرعون نمیره.
منو ببخشین.
یادم افتاد همین حالا نکته رو به میزبانمون یادآوری کنم. زود برمیگردم.
مارسل خوب قباس، من این خانمو مخصوصا تنها گذاشتم.
میتونم بپرسم الان توی پاریس به چه کاری مشغول هستین؟ چون مارسل قبلنم درباره شما با من صحبت کرده بود. ظاهرن حقوق خوندید.
امیدوارم هیچ مسئله حقوقی انگیزه این سالتون نبوده باشه.
نه.
چون این روزا به تنها چیزی که فکر نمی کنم حقوق و وکالت و احکام دادرسی و اینجور چیزاست.
خوشبختانه خیلی درگیر دعاوی حقوقی نیستم که مجبور به مصاحبت با یک وکیل باشم.
پس میتونم خدمت شما عرض کنم که مشغول نوشتن کتابی هستم.
چقدر جالب.
بله، کتابی که هنوز البته براش عنوانی انتخاب نکردم، ولی حاوی بررسی و تحلیل 107 بازی مهم زندگی میشه.
میدونید من هیچ وقت استعداد خاصی توی بازی شطرنج نداشتم، گرچه این بازی رو خیلی دوست دارم. و امیدوارم یک جلد از کتابای شما زینت بخش کتابخونه من بشه.
با کمال میل، برای بنده هم افتخار بزرگیه که نسخه از کتابم رو تقدیمتون کنم.
یکم سبز بنتون به این سفید تیتانیوم اضافه کنم. رمز کار نولند و لوئیس در همین تکنیکه.
بازم که تو گالریت بنون شدی. نقاشی میکردی؟
نقاشی که نه، در واقع رنگ بازی میکردم. یه چهارپایه تمیز پیدا کن و بشین تا من دست و بالمو پاک کنم.
کار دارم، میخوام سوت برگردم. فقط اومدم یکی دو جلد از کتابمو بهت بدم.
پس بالاخره چاپ شد. بده ببینم.
بگه
طرح روی جلدش که معرکه هست. چون کار خودم. خیلی شیک شده. خیلی.
خودم هم خیلی ازش خوشم اومد. از اون کتابایی شده که تو ویترین یک کتاب فروشی و لابلای ده ها کتابای دیگه هم که باشه جلب توجه میکنه.
هیچ میدونی که همین دوتا کتابی که چاپ کردی بیشتر از آژانس های تبلیغاتی واسط کار میکنه؟
امیدوارم، چون هم به پولش احتیاج دارم هم
چی؟
هیچی.
تو داری یه چیزی از من مخفی میکنی، از چشمات میخونمش. یالو بگو، بگو ببینم چی توی اون کلته.
منو نادشا داریم با هم ازدواج میکنیم.
نه.
خودت ما دوتا رو به هم معرفی کردی، یادت رفته؟ هنوز یه مام از اون مهمونی کسایی نمیگذره.
بله، خودم شما دوتا رو به هم معرفی کردم. تو یه مرد تنهایی بودی که داشتی با حرفای تلخ و ناامید کننده کلافم میکردی. نادش دارم که هر وقت میدیدم برام از فضائل ژنرال واسیلیف مرحوم میگفت. پیش خودم گفتم یه آشنایی میونه شماها ساکتتون میکنه.
من مرد خانواده‌ام. درسته که ازدواج اولم با آنالیز خیلی شتاب زده و ناشی از بی تجربگی های من بود.
و درست بعد از اون ماجراهای مانهایم و اودسا و جنگ و مرگ والدینت و البته انقلاب اکتبر و قدرتگیری بلشویک ها توی روسیه.
میبینی که دوره بلوغ و جوانی من با بحرانهای بزرگی مصادف شده.
دیگه از اون بحرانهای بزرگ خبری نیست.
من هیچ خیالی ندارم، فقط اینو میدونم که میخوام با نادشجا ازدواج کنم.
که اینطور. خیلی خوب. این اتفاق میمون کی قراره رخ بده؟
پس فردا در کلیسای
با همین سرعت؟
چرا که نه؟ خودت آماده کن، قرار ساقدوش هم باشی.
نه 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 نه، به هیچ عنوان. این یکی و دیگه نمیتونی ازم توقع داشته باشی.
البته که دارم. در فکر لباس شیک و مناسب باش. فردا دوباره میام پیشه.
صبر کن ببینم. صبر کن. تو جدن میخوای با نادژا ازدواج کنی؟
فکر میکنی تا حالا داشتم سر به سرت میذاشتم؟ من حتی برای دوشنبه هم بلیط قطار گرفتم. ماه عسلمون با نادشتا میریم به کن.
قضیه انگار خیلی جدیه.
الان خیلی عجبه دارم، بعدم میبینمت.
و یکی از دوستان من پرید. برم به رنگ‌بازی خودم برسم.
تعجب میکنم از اینکه سالهاست در فرانسه زندگی میکنم
ولی پیش از این یه بارم به کن نیومده بودم.
برخلاف تو من خیلی اینجا بودم، همینطورم توی نیس و کاپری، اما سواحل کن رو به جاهای دیگه ترجیح میدم.
بچه که بودم وقتی داشتم زبان فرانسه یاد میگرفتم، معلمم کتابای ژول ورن رو برام یه بار که بخونم. از همون موقع دلم میخواست یه جهانگرد میشدم و به همه جای دنیا سفر میکردم.
چه جالب. خب میشه گفت از معدود کسایی هستی که تو سن پایین به آرزوشون رسیدن، حداقل به خاطر شرکت تو مسابقات شطرنج. شهرها و کشورهای زیادی رو از نزدیک دیدی، با مردم و فرهنگشون آشنا شدی.
درست.
مادام موسیا، یه تلگراف دارین از پاریس.
تلگراف؟
آه نه، حتی اینجا ولمون نمی کنم.
ممنونم جدید، تلگراف برای منه. از سفارت آرژانتین تو فرانسه است. یه عجیبه.
خواهش میکنم حالا نخونش.
برای چی؟
فقط الان نخونش، خواهش میکنم.
با من فرمایشی نداری؟
نه عزیزم، میتونی برگردی.
جودیت، اگه خبر مسرت بخشی بود، وقتی برگشتم به هتل یه انعام درست حسابی پیش من داری.
ممنونم موسی آلخین، با اجازت.
حالا بخونم ببینم توش چی نوشته.
یه لحظه صبر کن.
دفعی زیر لب دعا میخونی؟
حالا بخونش.
خیلی خوب. خدای من، باور نکردنیه.
چی نوشتم؟
دولت آرژانتین تمام هزینه های برگزاری مسابقه میونه من و کاپابلانکا رو تقبل میکنه.
خدای من.
فقط با این شرط که مسابقه توی بوینس آرس برگزار بشه. بهتر از این دیگه نمیشه.
الکسان.
از خوشحالی میخوام بر در بیارم. یوهو. میدونستم بالاخره یه اتفاق میفته. میدونستم.
برات خیلی خوشحالم عزیزم، خیلی خوشحالم. داری لحظه به لحظه به تحقق آرزوات نزدیک و نزدیکتر میشی. گمون نمی کردم این همه جمعیت اینجا بدونه.
بهت گفتم بهتره توی هتل بمونی. روز اول مسابقه است، طبیعیه که شلوغ باشه.
ببینم مسابقه تو همین سالن برگزار میشه؟
آره.
آه دوست من، بالاخره اون روز بزرگ فرا رسید. از دیدنت خوشحالم.
منم از دیدنت خوشحالم. اجازه بده همسرمو بهت معرفی کنم، نادشتا.
خوشبختم خانم عزیز.
منم از دیدن شما خوشحالم آقای کاپابلانکا. میتونم به جرأت بگم تو خونه ما ممکن نیست روزی بیاد و صحبت از شما در میون نباشه.
الکساندر همیشه نسبت به من لطف داشته.
شنیدم توی آرژانتین روزنامه حسابی سر این مسابقه سر و صدا رو انداخته.
معلومه، و باید بگم نه فقط در آرژانتین بلکه در تمام محافل شطرنج دنیا فقط درباره مسابقه ما صحبت میشه. و حالا از این مسابقه با عنوان رویاروی قولها یاد میکنن.
خوبه نگفتن رویاروی دایناسورها.
بیا بریم اون طرف، همه منتظر تو بودن تو با هم عکس بگیریم. افتخار میدین خانم علخین؟
نه نه نه، من میترسم در بین ده ها شطرنج باز تنها خانومی باشم که جلوی دوربین نیست. خیلی میترسم.
یه عکس عزیزم، بعد میتونی توی لابی بشینی و بازی رو دنبال کنی.
آهای بیاین، کی میخواست عکس بگیره؟ عجله کنین، نیم ساعت بیشتر تا شروع بازی نداریم.
نادشا عزیزم، تو این طرف من بیش.
بله شما میتونی بیستیم. خیلی خوب، همه آماده هستیم. خب یه لحظه تکون نکنین.
ممنونم، متشکرم، متشکرم. خب عزیزم، من تو رو تا لابی همراهی میکنم.
مرسی عزیزم. اتفاقا قبل از بازی میخواستم یه چیزی بهت بگم. بیا بریم اون طرف. ده نمیخوام که از صحبتون رو بشنوه.
نگران نباش عزیزم.
اتفاقا خیلی هم نگرانم. من نمیفهمم تو خودت چطور استرس نداری، اونم قبل از مسابقه به این مهمی که سالها در انتظارش بودی. اینقدر به موفقیت خودت اطمینان داری؟
الان هرچی بگم در حکم پیش‌داوریه، ولی خودت بهتر از هر کسی میدونی که من سالها داشتم خودم رو برای این روز آماده میکردم.
فقط یه چیز رو به هم بگو الکساندر، میتونی کاپابلانکا رو شکست بدی؟
برای پیروزی باید 6 بازی رو برد. من نمیتونم تصور کنم چطور میتونم 6 بازی از خوزه ببرم، ولی در این حالم نمیتونم تصور کنم که اون چطور میخواد 6 بار بر من پیروز بشه. بیا حالا بیا بریم تالابی، نگران هیچ چیزم نباش، امروز روز منه.
باشه.
خب رودولف، تو خیلی ساکتی، نمیخوای درباره نتایج بازی آلخین و کاپابلانکا حرفی بزنی؟
چی باید بگم؟ نتیجه مسابقه کاملا مشخصه.
چطور مشخصه؟ در حالی که امروز تازه اولین دور بازی ها برگزار میشه.
آلخین و کاپابلانکا تا به حال 12 بار با هم بازی کردن. حتما تو هم میدونی نتیجهش چی بوده. 5 برد و 7 تساوی به نفع کاپابلانکا. آلخین توی تمام این سالها حتی یه بارم نتونست کاپابلانکا رو ببره. بازم میگی چطور مشخصه؟ منم بهت میگم همینطور که تا به حال دیدی.
من هم شانسی برای آلخین نمیبینم.
امانوئل، خودتو رو یادم میاد زمانی همه اساتید شطرنج به اتفاق میگفتن نمیشه شکستش داد. 27 سال تمام قهرمان بلا منازع شطرنج دنیا بودی، اما عاقبت کاپابلانکا قهرمانی را از چنگت در آورد.
تکنیک آخر بازی کاپابلانکا رو هیچ شطرنج باز دیگه ای نداره. بی خود بهش لقب ماشین شطرنج ندادن.
ولی توجه داشته باشین که کاپابلانکا هم بالاخره یه انسانه و نه یه ماشین، و هیچ انسانی بدون اشتباه نیست، به خصوص حالا که کاپابلانکا به یک خودشیفتگی بی حد و حصرم رسیده.
چیزی که تو اسمشو میذاری خودشیفتگی، من بهش میگم اعتماد به نفس.
هرچی که میخوای اسمشو بذاری بذار. مسئله اینه که آفت کار کاپابلانکا در همین جاست، و اشکال دیگه کاپابلانکا در باختای کمیه که داشته. همین الان گفتی در 12 بازی کاپابلانکا و آلخین 5 برد و 7 تساوی ثبت شده. اگه حتی یه بار به آلخین میباخت، سعی میکرد نقاط ضعف خودش رو برطرف کنه، ولی الان فقط به نقاط قوتش تکیه کرده.
به نظر میرسه احساسات ناسیونالیستی یه فیلم بوگولیوبوف داره به نفع آلخین کار میکنه.
خودتون خوب میدونید که من حالا یه آلمانی محسوب میشم و دولت اتحاد شوروی تابعیت منو لغو کرده.
البته تا پایان عمرت یه روس باقی خواهی موند، و حمایت تو از آلخین هم به تنهایی بهش هیچ کمکی نمیکنه که سرنوشت رو تغییر بده.
فقط من نیستم که به موفقیت آلخین امیدوارم. ریشاردتی هم پیروزی آلخین رو محتمل دونسته.
ریشارد فقط اینو گفته که اگه آلخین همون توانایی های خودشو که تو مسابقات 2 سال پیش بادن بادن به رخ همه کشید دوباره نشون بده، پیروز خواهد شد. آیا چیزی به غیر از این گفته؟
همین نشون میده که رتی هم شانس زیادی برای آلخین قائله.
من یکی که اهمیتی نمیدم ریشارد چی گفته یا نگفته، چون اطمینان دارم آلخین نمیتونه حتی یه بازی رو هم از کاپابلانکا ببره.
من بازیای هر دوشون رو تحلیل کردم. حالا فیلم شانسی نداره.
امانوئل، تو که بازم سیگار روشن کردی.
خوشبختانه این سیگار برگا به بدبوی سیگارایی که تو مسابقات میکشه نیست.
آقایان همین الان یک تلگراف از بونس آیرس داشتم. حدس بزنید نتیجه اولین مسابقه شون چی شده؟
قطعا مساوی نشده.
خب این که دیگه پرسیدن نداره.
نتیجه چی شده ریشارد ها؟
میدونم باور نمی کنید، ولی اولین بازی به نفع آلخین تموم شده. در حالی که با مهره سیاه هم بازی می کرده.
امکان نداره.
به تسلیت میگم رودولف اشپیلمان عزیز، یه شرط بندی کرده بودیم، حالا ممکن بود هست و نیستت هم به من باخته باشی.
ریشارد تو مطمئنی؟
خودم تلگراف رو گرفتم، مسئول برگزاری مسابقات خودش برام فرستاده.
آقایون خودتون رو به لحاظ روانی برای قهرمانی آلخین آماده کنید.
من هنوزم باور نمی کنم.
هیچ کس باور نمی کنه.
خدایا اگه این بازی رو الکساندر ببره با 6 برد قهرمان میشه. پس چرا حرکت نمی کنه؟ الان 1:50 است داره فکر میکنه. چی شد؟ چرا از پشت میز بلند شده؟ چه خبر شده؟
عزیزم حسابی خسته شدی؟
چی شد؟ چرا بلند شدی؟
به محض این که من حرکت کردم پیادم رو زد و پیش داده تنفس، منم قبول کردم.
یعنی ادامه بازی میمونه برای فردا؟
احتمالاً. باید ببینم نظر مسئول مسابقات چی میشه. بریم تو لابی، میخوام یه قهوه بخورم. متشکرم.
خدای من الکساندر، این چندومین سیگاریه که روشن میکنه.
حسابش دستم در رفته. دوتا قهوه لطفا.
تو 1:50 روی این حرکت آخرت فکر کردی، آخرشم پیادت رو گرفت.
کارش دیگه تمامه. تو این بازی هم تمام امید خوزه به این بود که صفحه خالی بشه تا قدرت خودشو در تکنیک های آخر بازی به نمایش بذاره، بی خبر از این که من فقط 4 ماه تموم آخر بازی های اونو بررسی کردم.
ولی میدونی الان تو چه وضعیتی هستی؟ کاپابلانکا اگه این بازی رو ببره با 5 برد قهرمانی رو حفظ میکنه.
خب میشه گفت وضعیتمون برابره. این بازی برای هر دومون حساسه. هر کس این بازی رو ببره قهرمانه. اما خیالت راحت باشه، بهت قول میدم این بازی رو کاپابلانکا نخواهد برد.
داره میاد این طرف.
کی؟
خود کاپابلانکا دیگه.
خب به نظر هر دو حسابی خسته شدیم.
خواهش میکنم بفرمایید. من سفارش قهوه دادم، تو هم میخوری؟
الان نه، اومدم بهت پیشنهاد تساوی بدم و الان یه پیاده و فیل ازت جلوترم.
نه نمیتونم بپذیرم.
برای چی؟
خودت میدونی واسه چی خوزی عزیز. درسته که من یه پیاده و یه فیل عقب ترم، اما الان نوبت بازی منه. تو بی خود پیاده منو زدی. آره اون پیاده من خیلی مزاحمت بود، اما حالا با حرکت رخ من به سمت ستون کناری چاره‌ای نداری اسبتو فدا کنی.
با وجود این بازم من در موقعیت بهتری هستم.
نه بازیو من میبرم، چون بعد از اسب پیاده مقابل شاهتم با وزیرم میزنم و دیگه هر کاری کنی نمیتونی.
آره تو درست میگی. من از شما معذرت میخوام خانم.
اشکالی نداره، هر دوی شما توی این نیمه ماه حسابی خسته و کلافه شدی.
بسیار خوب، حق با توی الکساندر. میبخشین خانم، من دیگه برمیگردم به هتلم بعد از اینکه مسئول بازی رو دیدم.
میگم نظرت چیه؟ ادامه بازیمون بمونه برای فردا؟
نه نه احتیاجی نیست، بازی تمومه.
یعنی چی؟ منظورش چی بود؟
خودشم خوب میدونه هیچ شانسی نداره عزیزم،
ولی گفت بازی تمومه.
خب خوزه بازی رو واگذار کرد.
یعنی تو؟ یعنی حالا تو؟
آره عزیزم، حالا من قهرمان جهانم. ممنونم از جزامتی. ممنونم.
موافقی تا کنار اون بید بزرگ بریم و برگردیم؟
بریم.
من این پارکو خیلی دوست دارم، اما جالبه که بدونی هر وقت خیلی ناراحتم میام اینجا.
تو هنوز از بابت برد آلخین شوکه‌ای؟
هیچ کس فکرشم نمیکرد آلخین بتونه قهرمانی رو از چنگ کاپابلانکا در بیاره.
اصلش با توجه به چیزهایی که بعدم فهمیدم، حالا که خوب نگاه میکنم میبینم آلخین برای پیروزی استحقاق بیشتری داشت. آلخین با همسرش به بوئنوس‌آیرس رفته بود، همسری که نشون داده همراه خوبیه برای آدمی مثل او.
حق با توه مانوئل.
خودش هم ماها بازیهای کاپابلانکا رو تحلیل کرده بود، در طول مسابقات هم استراحت میکرد، در حالی که کاپابلانکا تا دیر وقت بیدار میموند و هر شب به کلوپ‌های شبانه میرفت. افیم بوگولیوف حق داشت. کاپابلانکای نواخر چنان دچار خودشیفتگی شده بود که تلخینو اصلا جدی نگرفت و همین باعث باختش شد.
همیون من مفتضح شدم چون زیادی روی برد کاپابلانکا حساب می‌کردم.
هممون مفتضح شدیم. هممون. هیچ کدوم حتی به امکان برد آلخین فکرم نکرده بودیم. یفیم بوگولیوف فقط دوست داشت که هموطنش ببره. رتی هم هنوز محو بازی درخشان آلخین توی بادن بادن بود. بمباخت وحشتناکی که در مقابلش داشت البته. وگرنه ته وجودش مطمئن بود کاپابلانکا کسی نیست که به آلخین ببازه. خب. اینم دید محبوب تو. موافقی روی همین نیمکت چند دقیقه بشینی؟
چرا که نه، ولی از رگبار بعد از ظهر هنوز کمی خیسه.
ایدی نداره.
خب تو خیال داری چی کار کنی؟
راجبه چی؟
خب تو این 6 سال تو مدعی شماره 1 قهرمانی بودی، خیال نداری که آلخین رو چلنج کنی؟
معلومه که نه.
نه؟ برای چی؟
اگر همچنان کاپابلانکا قهرمان جهان میمون شاید باش دست و پنجه نرم میکردم، ولی با آلخین
با این حساب تنها مدعی قهرمانی خود کاپابلانکا است
که اونم بعید دیگه بتونه.
چطور؟
چه پرنده قشنگی بود، تو هم دیدیش؟
نه، پرسیدم چرا کاپابلانکا نمیتونه مبارزه دیگه ای تقاضا کنه، حقشه که مبارزه برگشتو بخواد.
با شرطی که خودش گذاشته بعیده بتونه. مسلما دولتی مثل آرژانتین هم روی یه بازنده ریسک نمی کنه. اونا میخواستن با یه قهرمان از آمریکای لاتین افکار عمومی دنیا رو به خودشون جلب کنن، که طوری که میخواستن هم نشد البته.
عجب.
بله دوست من اشپیلمان عزیز، قضیه اینطوره.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه با کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.